اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. سلمی خلیلزاد میگوید که مذاکرات ایالات متحده با گروه طالبان پیشرفت عالی داشته است. نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان شام دوشنبه در حساب تویترش گفت که او دوحه پایتخت قطر را به قصد دهلی جدید ترک می کند. قرار است آقای خلیلزاد در دهلی جدید با مقامهای هندی ملاقات کند تا به گفته وی اجماع بین المللی برای حمایت از روند صلح افغانستان ایجاد شود. خلیلزاد افزود که نمایندگان ایالات متحده و طالبان به بحث ها در مورد جزئیات فنی، مراحل و مکانیزم تطبیق توافقنامه بین دو طرف ادامه خواهند داد. به گفته نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان، این توافقنامه 4 بخش خواهد داشت و توافق روی جزئیات این توافقنامه یک امر ضروری است. در اثر وقوع چند انفجار بسیار بزرگ در یکی از گودام‌های مهمات اردوی روسیه در سایبریا، یک نفر کشته و حداقل 8 نفر زخمی شده و هزاران نفر از مناطق مسکونی مجاور تخلیه شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید که عریق باعث انفجار در گودام پودر بارود در نزدیکی شهر اچنکس در شرق سایبریا شده است. حالت اضطرار در ساحه اعلام شده و با باشندگان چند ناحیه این شهر و قراتی که در 20 کیلومتری گودام قرار دارد دستور داده شده که محل را ترک کنند. وزارت داخلی مصر اعلام کرد که وقوع انفجار در قاهره که تعیین حداقل 20 نفر کشته و 47 تن دیگر زخمی شد یک اقدام دهشت افگنانه بوده و کار یک گروه طرفدار اخوان المسلمین می باشد. این انفجار در بیرون یکی از شفاخانه های بزرگ قاهره رخ داد. در این رویداد یک موتر مملو از مواد انفجاری با 3 موتر دیگر تصادم کرد که باعث انفجار و عریق شد. مقام های مصری می گویند دریور موتر حامل مواد انفجاری قصد داشت برای انجام عملیات دهشت افگنانه آن را به مکان دیگر منتقل کند. در حمله یک طیاره بی پیلوت نیروهای لیبیای شرقی بر شهرک مروزق در جنوب لیبیا حداقل 43 نفر کشته شد. این دومین حمله عمده هوایی نیروهای خلیفه افتر در دو ماه اخیر است. در حمله ماه جون بر یک توقیفگاه پناهجویان در ترابلس 44 مهاجر کشته شد. محمد عمر عضو شورای شهری مروزق در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت در این حمله 51 نفر دیگر زخمی شدند و شمار تلفات جانی شاید بیشتر باشد زیرا هنوز آمار ابتدایی است. سازمان ملل در گزارش اعلام کرد که کره شمالی برای تأمین بودجه برنامه تسلیحاتی اتمی خود دست به شمار حملات پیچیده سایبری علیه بانک ها و بازارهای فروش ارز دیجیتال زده و از طریق این کار حدود 2 میلیارد دلار درآمد داشته است. این گزارش سازمان ملل که روز دوشنبه در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت میگوید حملات کره شمالی و بازارهای مبادله ارز دیجیتالی باعث یافتن درآمد جدید برای کره شمالی شده است و نسبت به نظام بانکی هر گونه ارزیابی و تعقیب در آن دشوارتر است. و حکومت هنگ کنگ تلاش دارد تا جلوی مظاهرات وسیعی را که از یک اعتصاب سراسری آغاز شد و حال به مبارزات چند جانبه علیه حکومت مبدل شده است بگیرد. در مظاهرات روز دوشنبه 10 نفر توقیف و شماره هم در درگیری بین پلیس و معترضین زخمی شدند. در جریان این اعتراضات مردم به جانب پلیس بمهای دیزلی پرتاب می کردند و نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور و گلوله‌های رابری به آنان پاسخ می دادند. مظاهرات با اعتصاب وسیع وسایل نقلیه عمومی آغاز شد و بعد مردم به جاده ها ریخته راه ها و تونل ها را مسدود کردند و دست به حمله علیه ماموریت های پلیس زدند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که وضعیت نامشخص سیاسی از رهگذر گفتگوهای صلح و انتخابات ریاست جمهوری این کشور روی تجارت و سرمایه‌گذاری تأثیر گذاشته است. کارشناسان اقتصادی به این نظرند که وضعیت سیاسی یکی از ابعاد مهم رشد اقتصادی است. خیرالله رسولی از کابل در این مورد گزارش می‌دهد.
انتخابات و صلح دو جانب معادله است که منجر به مشروعیت حکومت و تامین ثبات در یک کشور می‌شود، اما این معادله هنوز در افغانستان مجهول است، هرچند که تلاش‌ها برای به انجام رساندن هر دو جریان دارد. شماره از سرمایه‌گذاران و تاجران افغان نیز در دوراهی گیر ماندند. با گفته این سرمایه‌گذاران اگر منابعشان را در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، بیم آن وجود دارد که وضعیت رو به وخامت بگذارد و آنان ورشکست شوند. فرید کاظمی و ظاهر نوابی، دو تن از تاجران افغان.
انتخابات و صلح دو پدیده است که تأثیر منفی میگذاره، به خاطر که مردم ثبات احساس امنیت ثبات نمیکنه و تاجرا هم احساس امنیت ثبات نمیکنه، به خاطر مسیر راه ها ناامن میشه، مردم بی باور میشه، لذا سرمایه‌دارا سرمایه خود از افغانستان از کشور خارج میکنه.
ما بسیار امیدوار بودیم که یک تغییرات مثبت بیاید، اما تا جایی که ما فکر میکنیم اونقدر قناعت بخش نیست به کارهای مردم، به تجارت مردم و ثبات اونقدر ما امیدوار نیستیم.
سکتور خصوصی افغانستان به دلیل چنین وضعیتی برای سرمایه‌گذاری در بلا تکلیفی قرار گرفته و برخی اعضای آن سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها را نسبت به افغانستان ترجیح دادند. خانجان علکوزای معاون هیئت عامل اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان ابراز امیدواری کرد که در کنار برگزاری انتخابات، تلاش‌های حکومت، منطقه و جامعه جهانی به صلح پایدار در این کشور بیانجامد. نه صلحی که آن را آرامش قبل از طوفان نام گذاشت و بار دیگر شرایط همانند دهه 90 میلادی تغییر کند. آقای الکوزای گفت:
ما امیدوار هستیم که صلح بیاید و در صلح همی تمامی دستاوردها حفظ شود و ما با این خوش آمدید میگیم. مگر یک چیز تشویشی که وجود داره ای هستن که سکتور خصوصی بسیار اساس هستن، اینمی مخالفت سیاسیونی که در داخل نظام موجود هستن، این باعث ای میشه که سرمایه فرار بکنن.
با گفته معاون هیئت عامل اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به دلیل وضعیت نابسامان سیاسی امنیتی این کشور از سال گذشته به این طرف 1200 سرمایه گذار سرمایه های خود را به ترکیه منتقل کردند، اما او آماری از این سرمایه ها اعلان نکرد.
امی $2,000,000 که برده باشه ای با میلیون ها دلار شده.
این در حالی است که در حدود دو هفته قبل بانک جهانی با اشاره به رشد اندک اقتصادی افغانستان در سال گذشته میلادی اعلام کرد که عوامل متعدد صد در راه رشد اقتصادی این کشور قرار دارد. هنری کلاری رئیس بانک جهانی در کابل گفت که افغانستان با آزمون‌های امنیتی، پیچیدگی اوضاع سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و کاهش قابل ملاحظه کمک‌های امنیتی روبرو است. به گفته رئیس بانک جهانی در کابل، هر یک از این آزمون‌ها می‌تواند به مثابه یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی افغانستان قرار گیرد، موانعی که این کشور با تمام آن همزمان مواجه است. کارشناسان اقتصادی به این نظرند که امنیت و ثبات سیاسی در یک کشور ابعاد مهم رشد اقتصادی اند که منجر به افزایش معاملات تجارتی، سرمایه گذاری و اشتغال زایی می گردد. شعیب رحیم یکی از این کارشناسان اقتصادی به صدای آمریکا گفت:
اگر ما ببینیم اگر واقعا پروسه صلح پیشرفت میکنه و همچنان انتخابات به شکل خوب پیش میره، حداقل همین تشویشات که گرد انتخابات وجود داره این کم شود، دیگر ما شما شاهد خواهد باشیم که اثر اقتصاد افغانستان بسیار تاثیر مثبت خواهد داشت.
اما آقای رحیم افزود که از سال 2001 به این طرف با وجود فرصت‌ها افغانستان رشد اقتصادی کمی را تجربه کرده و یکی از دلایل عمده آن مسئله امنیت و ثبات در این کشور بوده است. بانک جهانی نیز در گزارشش تاکید کرده است که رفع ابهامات انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن شاخص‌های مرتبط به رشد اقتصادی این کشور است و به منظور بهبود محیط سرمایه‌گذاری و تجارت، دولت افغانستان باید اقدامات لازم را در بخش‌های برگزاری سالم انتخابات، مبارزه جدی با فساد و مدیریت مؤثر منابع مالی در ماه‌های پرچالش پیش رو روی دست گیرد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که تا پایان سال روان ارزش 350 میلیون دلار آمریکایی در سکتور معادن افغانستان سرمایه گذاری خواهد شد و در کنار آن 17 پروژه های کوچک معدنکاری نیز به اعلان گذاشته شده است. کارشناسان میگویند به دلیل نبود و پایین بودن ظرفیت و فقدان تعهد در وزارت معادن و پترولیم افغانستان، پیشرفت در سکتور معادن و پترولیم متصور نیست. شرح بیشتر از همکارم عبدالحی ورشان.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان بر روز دوشنبه توافقنامه‌های تعدیل 9 قرارداد معدنکاری با مقیاس کوچک در معادن سنگ مرمر ولایت هرات را با نمایندگان شرکت‌های خصوصی معدنکاری در کابل امضا کرد. گفته می شود که از میان 147 پروژه کوچک و متوسط معدنکاری که در سالهای قبل امضا شده بودند و با مشکلات جدی تکنیکی و حقوقی روبرو بودند که اکنون در قراردادهای آن تعدیلات به وجود آمده است. خانم نرگس نهان، سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان، در مراسم امضای توافقنامه تعدیل قراردادها ادعا کرد که سال جاری یعنی 2019 میلادی سال سرمایه گذاری روی سکتور معدن و سکتور استخراجی در افغانستان است. در صورت نهایی شدن 5 پروژه بزرگ سکتور صنایع استخراجی در افغانستان که مذاکرات روی آن جریان دارد، بالاتر از 350 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری می شود.
محاسبه که ما داریم، اگر همین 5 پروژه را که به سطح بزرگ است ما در حالت مذاکره هستیم که آخرین بخش کار ما است، به خیر نهایی شود، با مجرد که ما قرارداد را امضا می کنیم، ما سرمایه گذاری 320 الی 350 میلیون دلار با امضای همین 5 قرارداد صحبت می کنیم.
سرپرست وزارت معدن گفت که همین اکنون 17 پروژه کوچک و متوسط معدنکاری نیز به اعلان رفتند. خانم نهان در مورد مشکلات تکنیکی قراردادهای قبلی که اکنون وزارت معدن مجبور شده است توافقنامه تعدیل شده را امضا کند، گفت که قبلا در وزارت معدن و پترولیم تجارب کافی در قراردادهای معدن کوچک وجود نداشت و شرایط را که بالای شرکت‌ها قبولانده بودند منصفانه نبودند. نهادهای نظارت بر سکتور معدن افغانستان و برخی آگاهان مسائل مربوط به سکتور استخراجی در کابل میگویند که در وزارت معدن و پترولیم هنوز هم آن ظرفیت و توانایی لازم وجود ندارد که با امید مردم افغانستان که به این سکتور چشم دوختند پاسخ بگویند. و بازی با ارقام سرپرست وزارت معدن را هم بخش از کمپین تبلیغاتی انتخاباتی می دانند که برای اخفال افکار عامه ارائه می شود. محمد ناصر تیموری، پژوهشگر ارشد نهاد دیدبان شفافیت، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در حکومت وحدت ملی در 3.5 سال اخیر هیچ قراردادی بزرگ امضا نشده است و باور ندارد که با این ظرفیت پایین وزارت معادن و پترولیم بتواند اکنون هم کدام قراردادی بزرگ را امضا نماید که سبب جذب سرمایه‌گذاری بزرگ در سکتور استخراجی کشور گردد.
از اینکه دلبستگی مردم زیاد است، از طرف دیگه اون ظرفیت اداری، ظرفیت حقوقی و همچنان یک تعهد واضح از سوی رهبری سیاسی برای رهبری و مدیریت سکتور معدن وجود نداره. در سکتور معدن در دوران حکومت وحدت ملی ممکنه تر از 20 تا 30 قرارداد بیشتر امضا نشده.
سرپرست وزارت معدن و پترولیم در پاسخ به سوال خبرنگاران راجع به تصرف معدن لاجورد بدخشان به دست طالبان که گفته می شود روزانه 2000 نفر در معدن لاجورد بدخشان کار میکنن و سنگ لاجورد از طریق بندر شاه سلیم به پاکستان انتقال دادن می شود، گفت که سقوط ولسوالی کران و منجان بدخشان نتیجه اختلاف و مخالفت های ذات البینی قماندانان محلی بدخشان است، نه علامت قوت طالبان. خانم نرگس گفت که این تصرف و کنترل معدن لاجورد دائمی نیست و رئیس جمهور دستور واضح داده است که در قسمت ریهای معدن لاجورد در ولسوالی کران و منجان بدخشان پلان های اساسی را روی دست بگیرند. مطمئن است که به زودی منطقه تصفیه می شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ریاست زراعت هرات از برداشت بیش از 135 هزار متریک تن انگور از تاکستان‌های این ولایت در سال روان شمسی خبر می‌دهد که نسبت به سال پار افزایش را نشان می‌دهد. اداره محلی نیز می‌گوید که در تلاشند تا برای نخستین بار از مسیر تجارتی راه لاجورد و دهلیز هوایی هرات هندوستان مقادیری از محصولات انگور این ولایت را به بازارهای آسیایی صادرات کنند تا تغییر مثبتی در وضعیت اقتصادی دهقانان به وجود آورند. شرح بیشتر از همکارم خلیل نورزایی از ولایت هرات.
تاکستان‌های هرات پربارتر و پهناورتر از سال‌های قبل. با اینکه تاکنون انگور هرات به گونه کامل پخته و وارد بازار نشده، اما تاک‌های خمیده این ولایت حکایت از افزایش این محصول می‌کند. بشیر احمد احمدی، معاون مسلکی ریاست زراعت هرات می‌گوید که امسال برداشت محصولات تاکستان‌های هرات بیش از 15% افزایش یافته است.
امسال وضعیت باغداری بسیار خوبه. مجموعاً ما اضافه تر از 8000 هکتار زیر کشت باغات انگوری قرار داره. تقریباً تولید امسال ما بیش از 135000 متریک تن ما تولید داریم.
همزمان مقام‌های محلی هرات از تلاش‌هایشان برای صادرات بخشی از میوه تازه این ولایت، خصوصاً انگور، از طریق راه لاجورد یا دهلیز هوایی هرات هند سخن می‌زنند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، می‌گوید که صادرات محصولات داخلی به بازارهای آسیایی در کنار کمک به رشد سکتور زراعت می‌تواند بر وضعیت اقتصادی خانواده‌های دهقان نیز مؤثر باشد.
امسال شاهد افزایش برداشت میوه‌جات از مزارع ولایت هرات بودیم. ما امیدوار هستیم که بتانیم چندین محموله از محصولات ولایت هرات به کشورهای منطقه از طریق راه لاجورد و یا از طریق دهلیز هوایی صادر بکنیم.
اما شماری از دهقانان و باغداران هراتی حکومت را به باد انتقاد گرفته و میگویند که تمامی وعده‌های مقام‌های دولتی برای رشد سکتور زراعت و بهبود وضعیت دهقانان در کشور عملی نشده است. آنها میگویند که هنوز هم نبود بازار برای فروش و سردخانه‌های بزرگ و صنعتی برای نگهداری محصولاتشان از جمله مشکلات بزرگ فراروی دهقانان افغان است.
ظرفیت میدان هوایی نداره. رئیس جمهور میگه که ما کاربر افتتاح کردیم، این میگه تیاره شیشته نمیتونه، ما چکاپ کرده نمیتونه. این ضرر دهقانه.
وقتی که رئیس جمهور اومد به هرات آمدگاه لاجورد افتتاح میکنه، میوه شما صادر میکنه به کشورهای آسیایی، متاسفانه تالیش کار نکردن.
سال گذشته نیز بیش از 120000 متریک تن محصول انگور در ولایت هرات برداشت شد که تنها قسمت کوچکی از آن به پاکستان صادر شد. در ولایت هرات نزدیک به 50 نوع انگور پرورش داده می شوند که تاکستان‌های آن عمدتاً در ولسوالی‌های گذره، پشنوزرغون، انجیل و اوبه موقعیت دارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جشنواره‌ای که بیش از 50000 سال فرهنگ بومی در سرزمین شمالی استرالیا را تشکیل می‌دهد، مشکلات جنجال برانگیز سیاسی و اجتماعی مردمان بومی محل را برجسته می‌سازد. فیل مرسل از صدای آمریکا از سیدنی گزارش در این مورد فرستاده است که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی برگردان این گزارش را تقدیم می‌کند.
رهبران نخست حزب ملت خواستار تشکیل یک شورای جدید برای مشورت با پارلمان فدرال در مورد قوانین و موضوعات مربوط به ساکنان اصلی استرالیا هستند. این نظریه در حالی که از حمایت بسیار از قانونگذاران برخوردار است، توسط برخی از سیاستمداران محافظه‌کار با عنوان مجلس سوم رد شده است. با این حال دولت میانه رو استرالیا قول داده است تا در مدت 3 سال همه‌پرسی را برای شناخت رسمی مردم بومی در قانون اساسی این کشور برگزار کند. سیاستمداران ارشد در جشنواره گارما در سرزمین شمالی و مقدس متعلق به مردم یولنگو در امهملند با برخی از بانفوذترین رهبران ملی استرالیا دیدار کردند. این رویداد سالانه بیش از 20 سال پیش آغاز شد و به نماد از غرور ملی و فرهنگ بومی و همچنین فعالیت سیاسی بدل شده است. ساکنان اصلی استرالیایی از میزان بلند بیماری، بیکاری و فقر رنج میبرند. با گفته پت ترنر از سازمان صحی کنترل جامعه و ساکنان بی‌بضاعت آن، این یک مسئله مهم دیگر است.
ما هنوز اجتماعاتی را در اختیار داریم که از آب آشامیدنی سالم و صحی و مسکن مناسبی برخوردار نیستند. ما برای سلامتی مسکن می خواهیم، ازدحام نمی خواهیم. ما هر سال با کاسه گدایی خود می رویم و ریزه های نان را از روی میز بر می داریم و انتظار هم از ما می رود که سپاسگزار باشیم.
جشنواره گارما در سرزمین های شمال استرالیا همچنین خبر از آن می دهد که شرکت های معدن به خاطر تخریب ساحات مقدس با جبران خسارات روبرو اند. مردمان بومی این منطقه زمین را مادر آفرینش می دانند و معتقدند که این سرزمین مملو از اسرار و خرد است. معنویت بومی به عنوان خیال پردازی و یا رؤیا شناخته می شود و بین نسل ها از طریق داستان، موسیقی، هنر و رقص منتقل می گردد. جوامع بومی استرالیا یکی از ثروتمندترین و قدیمی ترین فرهنگ ها، آنها حداقل 60,000 سال در استرالیا زندگی کرده اند. استرالیایی های بومی حدود 3% از جمعیت ملی را تشکیل می دهند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گل لباری اخیر در این کشور را حملات شیطانی خواند و خواستار مجازات اعدام برای مرتکبین جرایم ناشی از نفرت و کشتار جمعی شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را همکارم میرویس رحمانی تقدیم می کند.
دونالد ترامپ روز دوشنبه در قصر سفید گفت که تنفر هیچ جایگاهی در ایالات متحده ندارد. او تفکر مبتنی بر نجات پرستی را شیطانی خواند و گفت که ملت ایالات متحده باید با یک صدا نجات پرستی، تعصب و برتری جویی سفید پوستان را نکوهش کند.
این سلاخی های وحشیانه عمله بر جوامع ما، عمله بر ملت ما و جنایت علیه تمام بشریت است. ما به خاطر این اقدام شیطانی، این ظلم، این تنفر، این کینه‌توزی، این خون ریختن و این وحشت خشمگین و غمگین هستیم.
در دو رویداد گلوله‌باری در ایالت های تکساس و اوهایو که روزهای شنبه و یک شنبه در فاصله چند ساعت انجام شد، 29 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شد. منتقدین رئیس جمهور ترامپ ادعا دارند که سیاست‌های ضد مهاجرت آقای ترامپ و برخی اظهارات وی که نژاد پرستانه تعبیر می‌شوند منجر به افزایش تنش‌های نژادی در ایالات متحده شده است. بر بنیاد گزارش‌ها، انگیزه حمله مهاجمی که در شهر الپاسوی ایالت تکساس برای مردم گلوله‌باری کرد نژاد پرستانه بود. رئیس جمهور ترامپ که به خاطر عدم اقدامات کافی برای مقابله با گروه های تندرو مورد انتقاد بوده است، گفت که او خواستار اعدام مرتکبین جرایم ناشی از نفرت و کشتارهای جمعی می باشد.
من امروز همچنین به وزارت عدلیه دستور می دهم تا لایحه‌ای را پیشنهاد کند که بر بنیاد آن مرتکبین جرایم ناشی از نفرت و قتل‌های دست جمعی به مجازات اعدام محکوم شوند و این مجازات هرچی سریع‌تر، قاطعانه و بدون سال‌ها تأخیر غیر ضروری عملی شود.
رئیس جمهور ترامپ همچنین از جمهوری خواهان و دموکرات‌ها خواست تا اختلافات حزبی‌شان را کنار گذاشته و برای مقابله با خشونت‌های ناشی از استفاده اسلحه در ایالات متحده یک راه حل پیدا کنند. دونالد ترامپ گلوله‌باری‌های اخیر در ایالات متحده را به بیماری‌های روانی ربط داد و گفت که این کشور باید در قوانین بیماری‌های روانی خود اصلاحات به میان بیاورد تا به گفته وی افراد آشفته شناسایی شوند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.
میرم در آرزوی
چی ها